أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم مهتدون خداوند تبارك وتعالى نور ایمان و روح ایمان را در همه ما قوی تر و بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه مبارکه 82 از سوره مبارکه انعام، خداوند تبارک و تعالی فرموده است کسانی که ایمان آوردند، این مرحله اول هست، وارد عرصه ایمان شدند و در مرحله دوم ولم یلبسو ایمانهم به ظلم، اما ایمان خود را با ظلم مخلوط نکردند. قدم اول، توفیق اول، نعمت اول این هست که خداوند تبارک و تعالی عنایت و رحمت خاص خودش را شامل بنده ای بکند و این بنده موفق بشود در مقام اختیار با اراده خود به توفیق الهی، به انبیای الهی، به حجتهای الهی لبیک بگوید و وارد عرصه ایمان بشود، با همه حقیقت وجودش واقعا ایمان بیاورد، یعنی برای دنیا نباشد ایمان آوردنش، ایمان آوردنش به خاطر رسیدن به پست و مقام و رفاه و اینجور امور نباشد، صرفاً به خاطر اینکه حجت خدا را حق یافته، حجت خدا را صاحب توحید و صاحب نور یافته است، به اون حجت خدا لبیک بگوید. با این حال اگر لبیک بگوید می شود مؤمن. این مرحله اول هست. مرحله دوم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مرحله دوم استقامت بر این ایمان هست، حفظ این ایمان و ارتقاء این ایمان، اینها مراحل بعدی است. خداوند می‌فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم مخلوط نکردند. فاعل این اختلاط و لبس خداوند خود همین مؤمنین را فرموده، فاعل خودشون هستند. لم یلبسو، کسانی که ایمان آوردند و اون کسان یعنی همون مؤمنین ایمان خود را با ظلم مخلوط نکنند، یعنی اگر مخلوط شد فاعل خود اونها هستند. انگیزه های بیرونی هست، دوائی بیرونی، مقتضیات بیرونی میاد سراغ مؤمن که ایمان مؤمن با ظلم مخلوط بشود، مثل شیاطین جن و انس، همنشین بد که بارها عرض شده، یکی از اون همنشین های بد که نوعا آثار منفیش بیشتر هست همین فضای مجازی هست، این یکی از همنشین‌های بد هست. از وقتگیری ها و ایجاد شبهات و مسائل مختلفی که دارد. گاهی هم انسان ها هستند. شیطان گاهی در سینه بعضی لانه می گزیند و جوجه کشی می کند و به زبان آنها حرف می زند و اینها. دهانی باز می شه، شبهی، مطلب باطلی، مطلب غلطی از دهان فردی میاد بیرون، وارد گوش من میشه، به قول آقایون از گوش وارد حس مشترک میشه، از حس مشترک میره همینطور بالا، گاهی در قلب انسان وارد میشه یه شبهه، از گوش وارد میشه تا قلب انسان میره، میره بالا. اون فرد بیرونی که این حرف رو زد، او مرا گمراه نکرد، او ایمان مرا به ظلم مخلوط نکرد. خداوند فرموده ولم یلبسوا ایمانهم، خود این مؤمن مخلوط کرد، چون اولا نباید سراغ اون فرد میرفت، نباید به شیطان راه قرار میداد به سمت خودش. حضرت فرمود لا تجعل للخبیث علیک سبیلا، خودت راه قرار نده به شیطان، برای خودت اجازه نده شیطان به تو ورود پیدا کنه، کار دستش نده. اگر هم یک وقتی گناهی کردی توبه کن سری، خوشت نیاد اگر یک وقتی نماز اول وقت عقب افتاد، توبه کن، ناراحت باش، اجازه نده این حالت تکرار بشه، در تو قوی بشه هر گناهی. لذا بعضی از اساتید اخلاق و بزرگان میفرمان که اگر شما یک وقتی گناهی هم کردی از وساوس شیطان، سعی کن اون گناه رو بر خودت لذیذ و هموار انجام ندی. یعنی فرمان که مثلا، حالا این مثال ها شاید یه خورده دور از ذهن باشه، اما اون مطلب اصلی که میخوایم بیان بکنیم و شما توجه کنید، میفرماید که مثلا اگر شما نستجیر بالله مال حرامی هم خواستی بخوری، بسم الله بگی بهتر از این که نگی. یعنی با خودت نگو حالا که مال حرام هست پس بسم الله هم دیگه نگم، نه بسم الله بگو، چون بسم الله نگفتن خودش گناهیست مجزا، ظلمتیست مجزا. هر گناهی، هر عقب ماندگی، هر مکروهی عقاب خودش رو داره. بالاخره شما اگر نمازت هم قضا شد نخند، خندیدن گناه مجزایی است بعدش. اگر غیبت مؤمنی را کردی تبدیل به تهمتش نکن، تکرارش نکن. اگر به یک نفر غیبت را گفتی به دو نفر نگو، هر کدوم اینها عذابهای خودش رو داره، عقب ماندگیهای خودش رو داره، آثار خودش رو داره. اگر از یک بعدی هم وارد یه معصیتی شدی، شیطان تو رو فریب داد، ابعاد دیگه اون موضوع رو شما رها نکن، مبتلا بشی به گناهان گوناگون به خاطر یک گناه چند گناه. بعد مثال میزنن به این که میفرمان مثلا برای این که مثال میزنن دیگه، مثلا اگر یک انگشت من قطع شد نگم دیگه خب پس حالا که قطع شد دومی هم قطع بشه، خب این درد خودش رو داره، محرومیت های خودش رو داره. اون انگشت دیگه قطع بشه، درد خودش رو داره، محرومیت‌های خودش رو داره. لذا حضرت فرمود بر شیطان راه رو بر خودت هموار نکن، شیطان راحت با تو ارتباط برقرار کنه. شما اگر هم مبتلای به هر گونه گناهی شدی، حتما هین همان گناه حتی جنبه‌های نورانی درش قرار بده، اجازه نده اون گناه حتی هین گناه، گناه مطلق بشه، همه ابعاد وجودی تو رو بگیره. عرض کردم مثل همین که اگر یک گناهی سر زد، انسان حداقل نخنده، احساس خوشحالی نکنه، احساس فتح و پیروزی نکنه، اون حال عذرخواهی و توبه و بعدش انسان صدقه بده، بعدش دو رکعت نمازی بخواند، قرآنی بخواند، کار خیری انجام بدهد، عبادت دیگری بکند. برای همین بوده که گاهی بزرگان علم اخلاق، اونهایی که اهل مراقبت و محافظت از امور نفسانی و اخلاقیشون بودن، اگر گناهی می‌کردن مثلا فرداش روزه می‌گرفتن که نفسشون باز اون سختی و مرارت و دردناکی عبادت رو بچشه تا تنبیه بشه. حضرت امیر علیه السلام هم فرمودن دیگه، فرمود استغفر الله تنها کفایت نمی کند، باید به بدنت بچشانی سختی عبادت را، همانطور که به بدنت چشاندی لذت معصیت را. ان تزیغهو علمت طاعه کما ازغتهو حلاوت المعصیه، حلاوت معصیت رو چشیدی، باید سختی گناه رو هم بچشی، سختی عبادت رو هم بچشی. پس انگیزه ها مختلفه، دوائی و مقتضیات بیرونی، عوامل بیرونی مختلفه. گاهی یک انسان نیست،
گاهی یک شیطان است، گاهی نفس اماره به سو هست، امور مختلف هست، اما نهایتا اونها نمیتوانند بر انسان سلطنت پیدا بکنند به نحوی که من مجبور بشم که گناه رو مرتکب بشم. اینطور نیست. خداوند تبارک و تعالی اصحاب کهف را مثال زده است، برای همین یک جهت همین هست. اصحاب کهف در بین کفار بودند، در بین منکرین خدا بودند، در بین انواع معاصی بودند، اما نهایتا جدا شدند. سخت بود اما شدنی بود. خداوند تبارک و تعالی روز قیامت اصحاب کهف را خواهد آورد که اینها در این شرایط بودند. تمام اطراف شیاطین جن و انس پر کرده بودند، تمام فضا فضای ظلمانی بود، تاریک بود، ولی معصیت نکردن. اطرافیان نمیتونن انسان رو مجبور به معصیت کنن. لذا خداوند فرموده فاعل این لبس، یعنی مخلوط کردن ایمان با ظلم، فاعلش خود این مؤمنینن. خود تو هستی نهایتاً که این کار رو میکنی، و این یک مطلب خیلی مهمی است برای ما جا بیفته. مقصر خطاهای خودم هستم. درست دوست من مؤثر بود، پدر و مادر من مؤثر بود، جامعه من مؤثر بود، صدا و سیما مؤثر بود، مدرسه من مؤثر بود، محله من مؤثر بودن، تأثیر داشتن، عوامل دیگر، قوم و قبیله، ژنتیک، ارث، وراثت، من وراثتی اینطور هستم، فلان اخلاق بد را دارم مثلا، اینها همه مؤثر هست، تأثیرگذار هست، اما کار نهایی را نمیتواند انجام بدهد. در همون شرایط و سختتر از اون شرایط که من میخواهم گناه خودم را به گردن اون شرایط بیاندازم، در سختتر از اون شرایط انسانهایی بودن، قرار گرفتن اما معصیت را انجام ندادن، ترک کردن. لذا اون فردی که در نهایت فاعل معصیت هست و عذاب اون معصیت را باید بچشد، خود این مؤمن هست، خود این فرد، خود این عبد هست، چون مختار است، میتوانست انجام ندهد. سا خداوند فرموده کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم مخلوط نکردند، نیامیزیدند، آمیخته نکردند ایمانشون رو به ظلم، اولئک لهم الامن، اینها در مقام امن الهی هستند، اینها وارد حسن ولایت امیرالمومنین شدند، اینها مؤمن حقیقی هستند، و اولئک هم مهتدون، اینها کسانی هستند که هدایت رو با همه وجود دریافت کردند. حالا ذیل این آیه شریفه حضرت صادق علیه السلام فرمود مراد از ظلم در این آیه شک هست. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، حضرت فرمود یعنی به شک، کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با شک در آمیخته نکردند. این مطلب ماست امشب، مقام یقین. یقین یعنی اعتقاد جازم و قطعی و اطمینان محکمی که هیچ گونه با شک و تردید و استراب و تردد نفس مخلوط نیست. لم یلبسو ایمانهم بظلم، فردی ایمان بیاورد، این قدم اول هست، واقعا پیغمبر خدا را بپذیرد، واقعا خدا را بپذیرد، معتقد بشود، حقیقتا معتقد به آخرت باشد، معتقد به مرگ باشد، واقعا معتقد باشد، و در مرحله دوم مراقب باشه. شیطان میخواهد، به شیاطین انس و جن میخواهند ایمان او را مخلوط با شک بکنند، شکوک و شبهات. امام صادق علیه السلام فرمود در آخر الزمان و تولد شکوک فی قلوبهم، حضرت فرمود شکهایی متولد میشود، شکوکی متولد میشود در قلوب مؤمنین، مؤمنین به شبهه میفتند تا جایی که دست از ایمان بر می‌دارن. بارها شنیدید صبح مؤمن است، شب کافر، شب مؤمن است، صبح کافر است. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون الّذین آمنو را داشت اما مراقب نبود که لم یلبسوا ایمانهم بظلم، مراقبت نکرد که ایمانش مخلوط با شک نشود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بعد از این که ما رو هدایت کردی، خدایا تو ما رو هدایت کردی. این آیه کریمه که از اون آیاتی است که در ورودی حرم‌های اهل بیت مستحب است انسان بخواند، در ورودی حرم‌ها، وارد حرم حضرت امیر علیه السلام می‌شویم، دعا کنیم، اول حمد کنیم و بعد دعا. الحمدلله الذی هدانا لهذا، سپاس مخصوص خدایی که ما را هدایت کرد به اینجا. و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگه هدایت الهی نمی بود ما هدایت نمی یافتیم. اگر خداوند امیرالمومنین را نفرستاده بود، اگر زبان حجت ها و الهام ها و نور تنویر های حجت های خودش رو انجام نداده بود، ما نمیتونستیم راه رو پیدا کنیم. پس خداوند هدایت کرد، این قدم اول. بعدش چی بخونیم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. حالا که سپاس که ما رو آوردی اینجا، هدایت می‌کردی و اینجا، حالا بعد از این هدایت قلب ما را زیغ نکن، یعنی تنگ بسته که دیگه نور امیرالمومنین وارد نشه. الان نور حضرت وارد شده، قلب من نورانی شده، هدایت شدم، اون نور منو کشیده آورده حرم، آورده مجلس، به مجالس و ذکر فضائل اهل بیت مرا کشانده. این قدم اول است، الحمدلله الذی هدانا، ما را هدایت کرد. اما خدایا لا تزغ قلوبنا، حالا قلب من هدایت شده است، نور ایمان وارد قلب من شده است، اما لا تزغ قلوبنا، مرحله دوم این است که قلب من زیغ نشود. اینها، این زیغ شدن قلب، تنگ شدن قلب، بسته شدن قلب، حالت تدافعی و بالعکس گرفتن، حالت مضاد ضدیت قلب با همون فردی که به او هدایت شدم، با امیرالمومنین علیه السلام. مرا هدایت کردی به امیرالمومنین، حالا قلب من در مرحله دوم ممکن هست بشه بالعکس امیرالمومنین، بشه در مقابل امیرالمومنین. لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، قلب من حالت برابری با امیرالمومنین نگیره، یعنی می شود که این اتفاق بیفتد. حالا به یک معنا این بحث رو نمیخوام وارد بشم الان، فقط داخل پرانتز در حد یک تذکر، این زیغ شدن قلب یا این مخلوط شدن ایمان با ظلم که خداوند فرموده است، این به یک معنا نسبت پیدا می کند به خود این مؤمن، الذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم، اینها باید مراقب باشن که ایمانشون با شک مخلوط نشه، که بعد از شک هم مرحله انکار دیگه، از ایمان، از یقین، از اطمینان، از اعتقاد میاد به شک، از شک هم بعدن تبدیل میشه به برابری، جبهه گرفتن، مقابله. فاعلش خودشون هستن به یک معنا، به یک معنا فاعل خداست. لا تزغ قلوبنا، خدا قلب ها را میبندد، کار دست خداست به یک معنای کام، از معنای توحیدی، توحید فعل خداوند از بالا سال، این کاری نداره، می بحث دیگه، یعنی فاعل میتواند هم من باشم هم خدا با توضیح خودش. پس حضرت فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، باید مراقب باشید که ایمان شما با ظلم آمیخته نشود. حضرت فرمود یعنی به شکن، شک نکنی در اعتقاداتت، یعنی باید مراقب باشی مقام یقین تو حفظ بشود، یقین در تو حفظ بشود. حالا یقین هم قابل ازدیاد هم هست، بحث دیگری است، اما اصل حفظ یقین، آیا راهی هست برای تحصیل یقین و حفظ یقین و تقویت یقین؟ بله، راه‌های گوناگونی هست، اصلش در روایت فرمودن دعاست، دعا کنه انسان، پیوسته انسان با خداوند تبارک و تعالی این حال را داشته باشد، پیوسته هر چی بیشتر، حتی بیشتر کمیتی، یعنی به لحاظ ثانیه و دقیقه، یعنی به جای اینکه یک دقیقه این حال را داشته باشم، دو دقیقه داشته باشم، حتی در این حد که من در این حال باشم که بار پروردگارا مرا اگر به حال خودم رها کنی، دست از ایمان به خود تو هم برخواهم داشت، من توانایی ندارم خود را حفظ کنم، من توانایی برابری با شیطان و شیاطین را ندارم، منو حفظ کن. دعا کنه انسان پیوسته، تضرع بکنه، یاد این مطلب باشه انسان، یک وقت فکر نکنیم به جایی رسیدیم، ما کسی هستیم، گمان نکنیم امان نامه‌ای برای ما صادر شده است که نمی‌شود ما از مسیر خارج بشویم، نه، ما هیچی نیستیم، هر کسی که هستیم هیچی نیستیم، هیچ به خودمون بند نیست. یک لحظه انسان گمان کنه من، همین لحظه سقوطش هست، تکبر دیگه، منیته، استقلال از خداست. لذا انسان پیوسته باید سعی کنه در مقام دعا باشه. خب این یکی راه ها گوناگون هست، عرض کنم یکیش راه معرفت و علمه، خیلی مهم هست برای حفظ یقین و برای اینکه ایمان ما مشوب و مخلوط به شک نشود، که اعتقادات ما از دست برود، که یقین ما همونطور که قابل ازدیاد است، قابل کم شدن هم هست، قابل از بین رفتن هم هست. اولا تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت فرمود که حضرت ابراهیم یقین داشت، ولکن از خداوند طلب کرد زیادتن فی یقینه. حضرت ابراهیم ازدیاد یقین از خدا خواست، پس یقین قابل ازدیاده، پس قابل کم شدن هم هست، قابل از بین رفتن هم هست. چه کار کنم از بین نره؟ چه بکنیم که حفظ بشه؟ یه راهش علم، تحصیل علم در روایت هم زیاده. همین که انسان مبانی توحیدی رو دور کنه، سر کلاس بره، با علما مرتبط باشد، خیلی مهم هست. ارتباط با علما و ارتباط با علوم حقه اهل بیت و دور کردن امور اعتقادی. من چرا معتقد به خدا هستم؟ فکر نکنیم اگر ما ایمان به خدا آوردیم دیگه این ایمان به خدا از ما زائل نخواهد شد، اینطور نیست. اگر این ایمان به خدا تضعیف بشود کم کم انسان دست بر می دارد از اصل اعتقاد به خدا، بیدین می شه استجیرو بالله. فکر نکنیم، گمان نکنیم که اگر ما اعتقاد به پیغمبر اکرم داریم و در یه خانواده‌ای به دنیا آمدیم که مثلا مسلمان هستیم و یا شیعه اثناعشری هستیم و اینها، نمی شود شبهات و شکوکی در قلب ما ایجاد بشود، حال قلبی در ما ایجاد بشود که ما دست از این اعتقادات برداریم یا در این اعتقادات ضعیف بشویم، اینطور نیست. الان مثلا 20 سالم هست، 25 سالم هست، 30 سالم هست، پس من تا 60 سالگی همینطور خواهم ماند یا تا 70 یا تا آخر عمر همین به همین اعتقادات خواهم ماند، اینطور نیست. یک وقتی گاهی میشود با معاشرت با انسانهایی که اون انسانها ضد دین هستند، عرض کردیم زبان شیطان هستند، شکی در قلب انسان ایجاد میشود، انسان دیگه نمیتونه از گیرش در بره، خارج بشه. لذا باید قبل از ورود به میدان جنگ انسان آماده بشه، قبل از اینکه با شیطان انسان مواجه بشه، انسان باید فکر خودش رو بکنه. چطور؟ به تحصیل علم، اعتقاداتش رو انسان باید دور کنه، افکار خودش رو انسان باید پیوسته در بوته نقد قرار بده، دور کنه، فکر کنه انسان چرا من مسلمانم. خود انسان یه طرف بشینه، اون خود دیگهش یه طرف دیگه. تو به خدا معتقد هستی یا نه؟ انسان با خودش حرف بزنه، بله. اگر معتقد هستی به چه دلیل معتقد هستی؟ آیا خبر داری وقتی فرد را داخل قبر میگذارند، ملکین از او سوال میکنند دینت چیست، امامت چیست؟ او میگوید امام من فلانی بود. بعد سوال میکنند از او به چه دلیل، به چه دلیل فلانی را امامت قرار دادی؟ خدا رو میگه قبول دارم، پیغمبرم میگه قبول دارم، بعد میگن امامت میگه فلانی. بعد سوال میکنن به چه دلیل، علتش چی بود معتقد بودی به امامت او؟ اونجا اگر برهان داشته باشد نجات پیدا میکنه، اگر برهان نداشته باشه طبیعتا خواهد گفت چون مردم گفتند، چون بیشتری ها قائل به این بودند، چون پدر و مادرم، چون فرمود با گرز آتشی میزنن به سرش، قبول میکنن ازش. باید علم داشته باشه. لذا اصول اعتقادات همه فقها فرمودن مردم باید برای اصول اعتقادات حداقل یه دلیل اجمالی داشته باشن، بی دلیل مطلق نمیشه، تقلید مطلق، مگر خود اون تقلید دلیل حساب بشه. بدون دلیل نمیشه، باید انسان دلیل داشته باشه، باید برهان داشته باشه، انسان معرفت داشته باشه، علم داشته باشه. این باعث می شود که یقین انسان محفوظ بماند و این علم هرچی بیشتر بشود، این معرفت هرچی بیشتر بشود، یقین انسان قوی تر می شود، محکم تر می شود. کار به جایی می رسد که امام علیه السلام فرمود المؤمنو که الجبل راسخ لا تحرک الاواصف. مؤمن به جایی می رسد در ایمان، در یقین، مثل کوه استوار می شود. حضرت فرمود نه، بلکه اعز و اشد من الجبال، از کوه ها هم محکم تر. چرا؟ فهمود لعن الجبال تستقل من ها شیعون، چون گاهی از کوه ها چیزی کم میشه، سنگریزایی میریزه، ولی فهمود این مؤمن از ایمانش ذره ای کم نمیشه، تمام عالم حرفی بزنن، این مؤمن ازش کم نمیشه چیزی. این خیلی مهم، این یکی از راه ها این هست، یکی از راه تحصیل علم هست، یکی از راه ها انجام عبادات هست. این هم خیلی باب وسیعی است، باب مهمی است. خود انجام عبادات، ببینید اعتقاد، ایمان مال قلبه، حقیقتش در قلب انسان شکل میگیره. اگر این مقدار کفایت میکرد و نفس حالتش طوری بود، وضعش طوری بود که خودش میتوانست درون خودش یعنی ایمان خودش را حفظ بکند، خداوند دستور به انجام تکالیف و عبادات نمیداد، کفایت میکرد. اگر این نفس ما، یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس اگر میتونست این ایمان خودش رو و اطمینان خودش رو حفظ بکنه، خداوند دستور به انجام عبادات و ترک معاصی نمیداد. انجام عبادات و ترک معاصی برای همین هست که این نفس رو تقویت میکنه، این نفس رو در حالت خودش استحکام میده. نفس مثل آبه، خود سیاله، چیزی درش نقش میبنده، میبینی حذف شد، پاک شد، جابجا شد، تغییر پیدا کرد. اون چیزی که میاد این نفس رو محکم میکند، شکل میبخشد، صورت میدهد، نقش میزند به این نفس، اعماله. اگر انسان در مقام ایمان قلب ایمان آورد، یقین کرد، اما در مقام عمل متلبس شد، یلبسو ایمانهم بظلم، یک معناش ظلم همین گناهان معاصیه. اگر ایمانش رو آمد مخلوط کرد با معاصی، هی معصیت کرد، گناه کرد، آزادی برای خودش قائل شد در مقام عمل، این عمل روی نفسش اثر میذاره، اون یقین کم 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 میشود، کم میشود، از بین میرود. خیلی مهمه. اما اگه بالعکس، اگر در مقام عمل پیوسته چه کرد؟ عبادت خدا رو انجام داد، طبق اون ایمان عمل کرد، اون ایمان را به مقام آشکاری آورد، مدح و مذمت مال این آشکار کردنه. چی آشکار میکنی؟ رفتی توی غار برای خودت نه حرف میزنی، نه نماز میخونی، نه هیچی، من به خدا ایمان دارم، اون کافی نیست. لذا فرمودن خود ایمان به خدا هم فقط در قلب باشه کافی نیست، باید حداقل یک مرتبه به زبان بیاره. حتی ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به ولایت امیرالمومنین باید یک بار به زبان بیاد حداقل، و هرچه بیشتر به زبان تکرار بشود، هی اون ولایت تقویت میشود، محکمتر میشود، انسان در اون یقینش به اون اعتقاداتش رشد میکند. اصلا عرض دین میکردن به ائمه جهتش همین بود، در حضور امام بتوانی ایمان خود را به زبانت به شکل عمل، به شکل گفتار بیان کنی، خود این بیان کردن تبدیل به نوری میشود، میرود بالا در مراتب وجودی، دو مرتبه نفس و قلب تو رو تقویت میکنه، محکم میشه. و این بدبستان عمل و عکس العمل بین قلب و عمل، بین قلب و اعضا و جوارح پیوسته در حال بروبیا هست، در حال انجام هست. قلب عمل را قوی میکند، عمل صادر بشود قلب قوی تر میشود، عمل بالعکس قلب صادر بشود قلب ضعیف تر میشود، و همینطور با هم دیگه در ارتباط هستن. انجام عبادات و طاعات خیلی مهم است. لذا یک حدیثی هست، واقعا هر چه انسان بخواند و بشنود کم است، هر چه. حضرت امیر علیه السلام در مصادر متعدد هست، از جمله در کتاب شریف کافی، امیرالمومنین علیه السلام فرمود لأنسبن الاسلام نسبتا لا ينسبه احد قبلی ولا ينسبه احد بعدی الا بمثل ذلک. حضرت فرمود میخوام اسلام رو تعریف کنم به تعریفی که احدی قبل از من اینطور تعریف نکرده، احدی بعد از من هم اینطور تعریف نخواهد کرد مگر همین کلمات من را تکرار کند، به مثل حرف من حرف بزنن. بعد حضرت با یک ترکیب و یک جمله‌بندی بسیار بسیار عظیم و عجیب و مهم پیوسته فرمود الاسلام هو تسلیم، اسلام همان تسلیم است. دقت بفرمایید، ببینید آخر حدیث به کجا ختم می‌شود، و تسلیم هو یقین، تسلیم همان یقین است. همین بحث ما، یقین، تسلیم پیغمبر شدم یعنی یقین دارم او حق است. ولی یقینه هو تصدیق، یقین دارم یعنی چی؟ یعنی میدانم او صدق است، او صادق است، او حق است، او درست است. خدشه‌ای در او نیست، تصدیق است. پس اسلام تسلیم است، تسلیم یقین است، یقین تصدیق است. بعد فرمود و تصدیق و هول اقرار. تصدیق هم یه حالت قلبی تنها باشه نیست، تصدیق اگر تصدیق کردی اقرار می آورد، تصدیق اقرار می آورد. مثال بزنم بعد جمله بعدی رو بگم. چطور تصدیق اقرار می آورد؟ هر کسی خودش فکر کنه، همین الان اگر به ما خبر بدهند قطعی که فردا روز آخر عمر تو هست، اذان مغرب فردا شب، اذان را گفتن تو نخواهی بود، عمرت تمام است. من وقتی این مطلب را باور کنم، تصدیق کنم، الان اعتقاد دارم درسته که مرگ حق ممکنه، من فردا بمیرم، ممکنه یک ساعت دیگه بمیرم، به اصل تحقق مرگ یقین دارم. اما این یقین به اقرار هم آمده؟ به تصدیق هم آمده؟ نه، چون عمل من عملی نیست که این باور درش متجلی بشه، لذا قوی نیست، ضعیفه. اما اگر الان باور کنم، خب چه کارهایی میکنم؟ هر کسی میتونه از خودش این سوالو در بعدم بپرسه، خود این بحث خیلی خوبیه، هر کسی خودش از خودش بپرسه. اگه به ما بگم فردا میمیری، تمام، چه کار میکنیم تا فردا؟ در این ناخود یک کسی میگه حق الناس هم میدم، یک کسی زنگ میزنم مثلا حلالیت به طلبم، چنین هر کسی چیز. در این فکر کنیم بعد که آیا اینجا معلوم میشه ها؟ آیا میگم یک کتاب ذکر فضیلت امیرالمومنین باز کنم، یک فضیلتی از امیرالمومنین بخوانم تا قلبم و روحم و جانم نورانی بشه به نور فضیلت حضرت امیر علیه السلام؟ اینجا معلوم میشه چه کسی اهل فضائله، که انسان حواسش نیست، مطلب جدی براش اتفاق میفته، ببینه در ناخودآگاه هر کسی چه چیزی رخ میده، بعد بر اساس این انسان میتونه خودش رو محاسبه کنه، برنامه ریزی کنه و مسائلی. خیلی فایده داره این فکر. غرض این که وقتی انسان تصدیق کرد مطلبی را، واقعا باورش شد، حالش متفاوت میشه. لذا فرمود و تصدیق هو الاقرار، انسان به اقرار میاد. بعد حضرت خودشون اقرار رو معنا کردن، اگر مطلبی را تصدیق کردی اقرار میکنی، یعنی چی؟ فهمید ول اقرار هو العمل، اقرار عمله، طبق اون ایمانه، طبق اون اسلامه، طبق اون تسلیمه، طبق اون یقینه، طبق اون تصدیقت عمل میکنی. عمل یعنی چی؟ فهمید ول عمل هو الاداء، عمل یعنی اون چه باورداری را تا پایین ترین مراتب وجودی خودت آشکار کنی، ادا کنی، برسانی، به ظهور بیاوری. لذا اسلام چی هست؟ ادا. چون همه فرمود الاسلام، اسلام تسلیم است، تسلیم تصدیق است، یقین است، یقین تصدیق است، تصدیق اقرار است، اقرار عمل است، یعنی اسلام عمل است، کاملا یک حقیقت است. ایمان عمله، یقین عمله، تصدیق عمله، اقرار عمله، همینا با عمل مرتبطه، هیچ کدوم بی ربط با عمل نیست. بعد حضرت فرمودن که ان المؤمن یرا یقینه فی عمله، یقین مؤمن در عملش دیده می شود، والکافر یرا انکاره فی عمله، کافر هم انکار کردنش نسبت به همین حقایق، اون حال دشمنی و برابریش در عملش دیده میشه. این عمل خیلی مهمه، این ظهور بیرونی خیلی مهمه، کاملا در مراتب باطنی انسان تأثیر گذاره. پس علاوه بر علم و تحصیل علم و تحصیل معرفت، دقت در اعمال و اطاعت‌های الهی و عبادت‌ها بسیار بسیار مهم است برای حفظ یقین. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ای بشکن، من چیکار کنم که ایمانم مخلوط با آمیخته با شک نشود؟ تحصیل علم کن، اگر می‌خواهی ایمانت ثابت بماند، ودیعه نباشد، مستقر بشود، مستحکم بشود، اهل عبادت باش، اهل اطاعت باش، آنچه به تو گفتند را با یقین انجام بده. این یقین خیلی مهمه، با یقین عمل را انجام بده. یک جهتی که ما از اعمالمون بهره نمیبریم خیلی وقتها، از خود همین عبادت هایی که انجام میدیم ها، خود همون عبادت باز باید با یقین باشه ها، خود اون عبادتی که داریم عرض میکنیم انجام بده تا یقینت قوی بشه، خود اون عبادت باید با یقین باشه. عبادت با یقین، یقین را زیاد میکنه، نه عبادت بدون یقین. ما در سه جهت باید یقین به عبادت داشته باشیم. یک، بدانیم این عملی که انجام میدهم، یقین داشته باشم همان چیزی است که خدا و رسول دستور دادن. باید به این مطلب یقین داشته باشم، یقین داشته باشم واقعا دستور دادن نماز بخوان. مثلا من گناهی کردم، معصیتی کردم، میخوام توبه کنم، باید یقین داشته باشم که یکی از انواع توبه نماز خواندن است. خودت دو رکعت نماز فرمود، بسیار بسیار مؤثر است در محو شدن معاصی. حضرت امیر علیه السلام فرمود مرا به هم و غم نینداخت گناهی که بعد از آن قد امهلت و بعده و سلیت و رکعتین لم یهتم منی زنبون. همچی در نهج البلاغه است، در کلمات قصار حضرت فرمود گناهی که بعد از اون به من مهلت داده شد و من دو رکعت نماز خوندم، این گناه منو به ناراحتی نکشید. یعنی توبه بسیار قوی است، چون نماز بسیار معجون کامل و جامعی است. خب پس بدانم، یقین داشته باشم، اگه گناه من در صورتی پاک میشه که من یقین داشته باشم که توبه واقعا دستور خدا و رسول هست، یقین به اصل این که این عبادت، این کار به دستور خدا و رسول الله هست. این یک یقین، یک طرف یقین هست که بخوایم از عبادت ها نفع ببریم. خود این مطلب یک موضوعی است. چه کنیم از عباداتمان منتفع بشویم؟ چه کنیم عبادات ما روی ما اثر مثبت بگذارد؟ یک، تحصیل یقین، عبادت را با یقین انجام بدهیم. یعنی چی با یقین؟ یعنی بدانیم که این عمل دستور خداست. لذا فرمود عمله کم با یقین افضل است از عبادت و عمل بسیار زیاد با بدون یقین. این یک. دو، یقین داشته باشم که به این کیفیت به من دستور دادن. صرفا دستور دادن نماز بخوان کافی نیست، نماز را چطور بخوان، بسیار این موضوع هم مهمه، باید درست انجام بدهم. فردی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا دو تا آیه در قرآن هست، این دو تا آیه رو من نیافتم که نتیجهش درست باشه. یکی این آیه ادعونی استجب لکن، دعا میکنم اجابت نمیبینم. یکی هم آیه دیگه در ارتباط با انفاق که خداوند فرموده هر کس انفاق کنه من جاش میذارم بهش میدم، یخلف او، همچین تعبیری بود در آیه کریم قرآن. این دو تا آیه رو من انجام میدم، اثرشو نمیبینم. ببین حضرت چه تعبیر مهمی فرمود. فرمود اتر الله یخلف وعده. آیا تو فکر میکنی خدا خلف وعد میکنه؟ اون چه سوالیه؟ تو فکر میکنی خدا به شما میگه ادعونی استجب لکم، دعا کنی من اجابت میکنم؟ یعنی تو واقعا فکر میکنی اگه تو دعا کنی بعد خدا اجابت نکرده؟ تو اشکال رو به طرف خداوند متوجه میکنی؟ آیا خدا رو اینطور یافتی که خلف وعد کند؟ گفتم نه آقا، پس چطور انجام نمی شود؟ حضرت فرمود چون ادعونی استجب لکم، دعا شرایط دارد، شرط دعا رو باید رعایت کنی، شروط دعا. اون هم که فرمود انفاق کن من به جاش پر میکنم جاش رو، بلا شک حضرت فرمود اون به دو شرطه، مال حلال باشد در راه حلال خرج بشود. مالی که از راه حلال به دست نیاوردی که انفاق کنی برای چی جاش پر بشه؟ مال تو نبوده. و اگر مال حلالی را در غیر مسیر خودش در راه حرام مصرف کردی، اونم جاش پر نمیشه، باید در نظام عبودیت باشه، در نظام بندگی باشه. پس صرفا من بدانم خدا دستور به انفاق داده، اما شرایط انفاق را ندانم، درست انجام ندم، اون اثر نمی کنه، از عبادت بهره نمیبری. لذا فرمودن آقا دست رو ببندی، تمام، نماز باطل. نماز، این نماز دیگه نماز نیست. نماز با همه عظمتش به هم بزنی اون هیئت صلات و اون هیئتی که پیغمبر اکرم دستور دادن، اصلش بدانی نماز دستور خداست بلا شک، و بعد اونطوری که پیغمبر دستور دادن انجام بدی، نه از خودت. ها مهر بذاریم یا نذاریم مثلا برای ما مهم نیست، مهر بذاریم یا نه، ما اون چی که پیغمبر فرموده برای ما مهمه، فرموده چون ما یقین داریم فرموده، مهر بذاریم مهر می‌ذاریم، وضو رو فرموده اینطور بگیریم اینطور می‌گیریم. اینم جهت دومه که گاهی بسیار اتفاق میفته در عموم مردم، عموم مؤمنین بسیار اتفاق میفته عمل را به نحو صحیح انجام نمیدن. وضو، همین وضو رو خیلی وقتا انسان میبینه که وضو ها اشتباه هست، نماز ها اشتباه هست، تلفظ نماز اشتباهه، نرفته تلفظ نمازش یاد بگیره. خب شما وقتی تلفظ نمازت غلطه، صلاتی که ملحون هست، دعایی که ملحون هست درست انجام نمیشین، بالا نمیره. فرمود لا یسعد، این نماز بالا نمیره که. شما در حال حرکت ذکر میگی، خب این نماز بالا نمیره، نماز باطله. این نماز برای شما اون آثار تنها عن الفحشاء والمنکر نخواهد داشت. پس باید عبادت به نحو صحیح انجام بشود. و سوم یقینه، پس یقینه به اصل صدور عبادت، شر مشروع بودن عبادت، یقینه به کیفیت عبادت به چه نحو باید انجام بشود، و یقینه به پاداشش هم باید داشته باشی که پاداشش گیرت بیاد. پس یقین از سه طرف عبادت رو چیکار کرده؟ احاطه کرده. به سه جهت باید یقین داشته باشی. باید فرمود کونو فیما اخبرکم الله کمن آین، باید نسبت به آنچه به تو خداوند خبر داده است مثل کسی باشی داری میبینی. یکی از شروط اجابت دعا فرمود دعا وقتی مستجاب میشود که ادع الله و ظن حاجتک بالباب، تو حاجت خودت دم در ببین، یقین داشته باش به اون چه که خداوند. و خداوند اگه فرمود آقا دو رکعت نماز در حرم حضرت رضا علیه السلام بالا سر حضرت بخوانی، هر یک رکعت 10,000 رکعت حساب میشود، یقین کن همینطوره، با شک فایده نداره. شما ولو بری نماز بخوانی، یقین داری که دستور دادن، یقین هم دادی داری که اینطور دستور دادن، همه رو خوندی، اما یقین به پاداش نداری، گیرت نمیاد، پاداش کم گیرت میاد. یقین داریم دستور دادن به گریه بر سید الشهدا، یقین هم داریم که به همین کیفیت که ذکر مصیبت بشود و ما بر مظلومیت ازت گریه کنیم، گریه هم کردیم، اما یقین نداریم که این یک قطره اشک همه گناه ها رو ما رو پاک میکند، پاک نخواهد کرد. یک یقین در مرحله سومش لنگ میزنه. این عملی که با یقین انجام بشود، این رو فرمود الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین و الیقین هو تصدیق و تصدیق هو الاقرار و الاقرار هو العمل و العمل هو الاداء. این اداء، این عمل، این طور با یقین انجام بدی، این همون ایمانت آشکار شده، این همون یقینت داره دیده میشه. لذا فرمود یقین المؤمنه یرافی عمله، خیلی مهمه. این عمل یقین را ازدیاد میدهد، بیشتر میکند، قوی تر میکند، مستحکم تر میکند. این عمل، این عبادت اثر دارد. اگر انسان براش مهم هست ایمانش، اگر برای کسی اطمینان قلبش و یقینش مهم هست که بماند، حفظ بشود، بیشتر بشود، باید موقع انجام عبادت توجه بکند، باید با یقین عبادت را واقع کند. لذا فرمود روح الایمان تتقوا بالطاعه و تضعف بالمعصیه. امام باقر علیه السلام در کافیه حضرت فرمود روح الایمان با عبادت قوی تر می شود، با این جور عملی، و با معصیت ضعیف می شود، ضعف درش ایجاد میشه. اینا مراتب وجودی انسان با هم دیگه در ارتباطه، روی هم اثر میذاره. اگر کسی میخواهد ایمانش حفظ بشود در آخر از زمان، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، اینها همه عرفان فقط در مقام قلب نیست، اینا تو عمل هم میاد. عرفنی رسولک در عمل هم میآید، عرفنی حجتک در عمل هم میآید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این تثبیت قلب به عمل هم میاد. یک راهش اینه که عملت قوی بشه، عمل با یقین انجام بدی. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با شک، حضرت فرمود مراد از ظلم شکه، ایمانشون رو با شک مخلوط نکردن. چه کنم که ایمان من با شک مخلوط نشود؟ یکی تحصیل علم گفتیم، دعا هست، تحصیل علم هست، یکی عمل با یقین انجام بده. عبادت ها رو جدی بگیر، سست نگیر، معاصی هم سست نگیر. هیچ کدوم شوخی نیست، هیچ کدوم بازی نیست. هر چی در این عالم اتفاق میفته اثر داره، هر چی در این عالم اتفاق میفته مهمه، چیز بی اهمیت نداریم. مسائل دیگری هم هست برای این تقویت این ایمان و یقین، مثل همنشینی ها که بسیار بسیار مؤثر است، از همه این قبلی ها مؤثر تره. انسان با جالس من یذکرکم الله رؤیته و یزید و فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرته عمله. عملش، عمل او طوریست که برخواسته از یقینه. به عملش نگاه میکنه، تو رو ترغیب به آخرت میکنه، از دنیا دورت میکنه. لذا فرمود مؤثرترین چیز در یقین در روایاته، کوچک دیدن دنیاست. نمیشه کسی اهل یقین باشه دنیا رو عظیم ببینه، بزرگ ببینه، براش مهم باشه، اصلا نمیشه. از علامات یقین صبر بر مصائبه. کسی که یقین پیدا میکنه صبر بر مصائب، مصائب چون دنیاست، حالت دنیاوی داره، میگذره. با اهل دنیا نشستن، با غافلین نشستن، انسان را، یقین انسان را ضعیف میکنه، اعتقادات انسان را ضعیف میکنه. با اهل دنیا چرخیدن، با غافلین، با بدتالین سر و کار داشتن، زیاد رفت و آمد کردن. برای همین حضرت فرمود که اون جوان وقتی گفتش که، عرض کرد خدمت حضرت که اصبحت و موقنن، من با یقین صحب کردم، حضرت فرمود فما علامت و یقینه، علامت یقینه چیه؟ اگه یقین داری باید در عملت دیده بشه. عرض کرد که من شبها خواب ندارم، روزها غذا نمیخورم، چنینم چنانم، صدای اهل جهنم رو میشنوم، صدای اهل بهشت رو میشنوم، منافقین دور شما رو هم دارم میبینم. حضرت فرمود هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این قلبش رو خدا به ایمان نورانی کرده. این در مقام عمل آشکار شده بود، کامل آمده بود. با یک کسی فرمود رفت و آمد کن که عمل او تو رو ترغیب به آخرت کنه، گفتار او علم تو رو زیاد کنه، نگاه به او تو رو یاد خدا بندازه، یاد دنیا نیفتی. با افرادی که نگاه کردن به اونها تو رو یاد دنیا میندازه، گفتار اونها علم تو رو زیاد نمیکنه، بلکه جهل تو رو زیاد میکنه، بلکه شک تو رو زیاد میکنه، بلکه انکار تو رو زیاد میکنه. رفت و آمد نکن. با افرادی که عمل اونها تو رو در دنیا ترغیب میکنه، حرفشون، رفتارشون، لباس پوشیدنشون، نشست و برخاستشون، بگو بخندشون، تفریحشون بر محور دنیاست، بر محور با این رفت و آمد نکن، کم رفت و آمد کن، کم کن، مراقب باش، در تو اثر میذاره. همونطور که اون طرف اثر دارد، این طرف هم اثر دارد. عقل کلی از طریق مظاهرش در دنیا اثر میذاره رو انسان. مظاهرش کی هستن؟ علما هستن، صلحا هستن، اتقیا هستن، بزرگان هستن، درسته؟ جهل کلی هم در دنیا هیکل داره، مظهر داره. اهل دنیا اهل غفلتن، اهل معصیتن، اینا هم در تو اثر میذارن. دعوای جنگ فازمر له الاداوه، جهل از عقل اداوت به دل گرفته، میخواد اداوتشو پیاده کنه. یریدون لیطف او نور الله به افواه، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. جنگ دعواست، میکشه تو رو میبره، تو میشه لشکر شیطان، میشه جنود شیطان، میشه جنود جهل. نباید رفت و آمد کنی. اینم راه چهارم یا پنجمه، نشست و برخاست و رفت و آمد با افرادی که خود اونها اهل یقینند، یعنی اهل یقین. و تا پایین که حضرت فرمود یقین المؤمن یرا فی عمله، یقینش در عملش دیده بشه. چون من که همش با قلب شما سر و کار ندارم، که من با عمل شما سر و کار دارم بیشتر. من دارم نوع صورت شما رو میبینم، نوع نشست و برخاست شما رو میبینم، نوع گفتار شما رو دارم میبینم. من موقع نماز نیت تو رو نمیبینم، من موقع نماز حالی که از جسم تو داره آشکار میشه دارم میبینم. من گوشه چشتو میبینم، عشق میاد یا نه، رنگ صورتتو میبینم، میپره یا نه، درسته؟ الله اکبر از آن که میگم، من این رو از تو میبینم که بلند میشی سمت متوضا بری یا نه، بری وضو بگیری یا نه، این رو از تو میبینم. من نمیبینم نیتت چه خبره. که به خاطر همین فرمودن که با انسانهای صالح سعی کنید رفت آمد، چون در شما اثر میذاره. پس ما اگر میخواهیم ایمان ما حفظ بشود انشاءالله و تقویت بشود، یعنی یقین ما، ایمان ما، اطمینان ما به واقعیت ها، به کسی اماننامه‌ای به ما نداده است، باید خودت تلاش کنی. لذا فرمود خودت مقصر هستی، لومو
انفسکم، خودتونو ملامت کنید. اگه جهنمی بشه کسی باید خودشو ملامت کنه، گردن شیطان نیست. اگه گردن شیطان بود بقیه دیگه نمیرفتن جهنم، خدا شیطانو میفرستاد جهنم، میگفت تو همه رو جهنمی کردی، بقیه مقصر نیستن. بس بقیه هم مقصرن که میرن جهنم، کسی که جهنمی میشه خودش هم مقصره. ما برای اینکه سهیم نباشیم در این تقصیر، در عقب ماندگی خودمون، علل خصوص در این آخر از زمان، در این شرایطی که الان هست، باید این جهات رو رعایت کنیم تا انشالله ایمان ما محفوظ باشد، مخلوط به هیچ گونه ظلم و شکی نشود، بلکه زیادتر بشود، قویتر بشود. حالا انشالله اگر فرصتی بود و توفیقی بود، در یک جلسه دیگری باز انشالله این روایات فضیلت یقین، مراتب یقین، ارتباط یقین با عقل، ارتباط یقین با عبادات، روایاتی که در ارتباط باش وارد شده رو باز انشالله انسان بخونه، مطالعه بکنه، توجه بکنه، هی باعث میشه انسان در این زمینه جدیت بیشتری به کار ببندد. انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق ایمان را از ما سلب و زوال میاورد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا بعد از این که ما را هدایت کردی قلب ما را منحرف نکن. زیغ به معنای انحرافه، من یکی دو مرتبه به معنای بسته شدن و تنگی گرفتم، اون با سادزاده، خطا از بنده بود. زیغ به معنای انحرافه. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، قلب ما رو هدایت کردی تو مسیر قرار داری، صراط مستقیمه، ما مایل نشیم، منحرف نشیم، خارج نشه. قلب خارج می شود، یزیغ و یعود منحرف می شود. انشاءالله خداوند تبارک به برکت ولایت امیرالمومنین علیه السلام روح ایمان و نور ایمان را در قلوب همه ما و نسل ما روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.